أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بخش پایانی سوره مبارکه جاسیه خلاصه پایان دو گروه را ذکر می کند که حجت بر همگان تمام می شود. اون که با قلب پذیرفت و با بدن عمل کرد مشمول رحمت پروردگار خودش است. خداوند اونها را در رحمت خود وارد می کند و این فوز روشن و آشکار است. و کسانی که آیات الهی را شنیدند و نپذیرفتند و حجت الهی بر اونها بالغ شده است، نه جهلی بود، نه سهوی بود، نه نسیانی بود، نه استراری بود، نه الجایی بود، هیچ عذری نداشتن، ولی آمدن گفتن ما ندری مساحه. حجت الهی چون بر اونها تمام شد، همه اعمالشون محفوظ است. یک، دفعتا دامنگیرشون میشود. دو، یعنی عمل هرگز از بین نمیرود و در قیامت به یک صورتی در می آید که دامنگیر اونها خواهد شد. اگر قبلن هم ملاحظه فرمودید درباره هیزم جهنم دارد که و عمل قاسطون فکانو لجهنم حتبا، جهنم هم از درون اینها برمی خیزد، جهنم را می آورند. معلوم می شود بخشی از جهنم منقول است به جی یوم عزن به جهنم. وقت همین شخص در همین حال احتجاج در صحنه قیامت می بینید که گر می گیرد، چون خودش هیزم است، خودش ناریست که نار الله المقده تطلع و علال افعده است، از درون او جوشید. دفعتر میبیند که داره منفجر میشه. این سراسیمه میشه، میگه از کجاست؟ جواب میشنود، میگه بدا لهم سیئات ما عملو و حاق بهم. اگر و عمل قاسطون فکانو لجهنم حتبا، حتب و هیزم جهنم خود ظالم است. اگر نار الله الموقده التي تطلع على الافئده از درون سر می کشد، پس دفعتا این شخص گر می گیرد. اون وقت جواب می شود که این حاق به ما کانو به یعملون. همین، خود این شخص منقول دیگه، خود این شخص رو با اون کشون می آورن. جهنم و جهنمی یکیه دیگه. در بخش پایان حالا اون جهنم غیر منقول رو که نرفتیم و امیدواریم نبینیم و خبر نداشته باشیم، ولی این بخشش منقولش رو انسان درک میکنه. در پایان سوره مبارکه اذا وقعه دارد که بعض این که اصحاب مشعبه رو مشخص فرمود، اصحاب میمنه رو مشخص فرمود، مقربون را دارد ذکر میکند، میفهمد فر روحون و ریحانون. خب ما اگر دلیلی داشتیم که الا ولا بود با یک حرف جر مقدر بشه میگیم لهم روحون و ریحان، اما اگر دلیلی نداشتیم چرا بگیم لا مقدر است؟ خود این شخص روح است، خود این شخص ریحان است، خود این شخص بهشت سیار است، خود این شخص طوبی است. فروحون و ریحانون و جنت و نعیمن نلهو جنت و نعیم. حالا یه بهشت دیگریست به اونها میدن، انشاءالله امیدواریم او را ما از نزدیک ببینیم، ولی این دلیلی نداریم که این را انکار کنیم. غیر از این هرچه باشد که کتاب و سنت گفتن اون علی رأس والعین، ولی این را چرا دست بهش بزنیم؟ این یه بهشت منغول است، اون یه جهنم منغول است، خود اون شخص هیزم است. و اما القاسطونه فکانو لجهنم حتبا. اینقدر اسرار تو قیامت است که ما گوشه از اونها رو تازه داریم میفهمیم. اون جهنم غیر منغول چیه، کجا هست، چی جور هست، حسابش جداست. ولی این شخص داره گر میگیره. اون بهشت غیر منقول کجاست، چی هست؟ چهار نهر در او جاریست، نهر عسل، نهر شیر، نهر آب. این انهار که داره جریان دارد، انهار تجری من خمر لذت لشاربین، انهار من عسل مصفا، انهار من لبن لم یتغیر طعما، انهار من ماء غیر آسن. خب آخر یک میلیارد و دو میلیارد که نیست، اولین و آخرین که وارد بهشت میشوند باید از این عسل، از این شیر، از این آب استفاده کنند. لذا نهر عسل هست، اون یه جای سر جاش محفوظه. اما بخش پایانی سوره مبارکه اذا وقعه که دارد فروح و ریحان و جنت و نعیمن، ما هیچ دلیلی نداریم که بگیم اینجا لام در تقدیر است، یعنی لهم کذا و کذا. بنابراین این که احاطت بهم خطیعتو، از این طرف هم حاق بهم ما کانو بهی یحزعزون. مطلب دیگر است که گاهی قرآن کریم لطف خدا را سبب قرار میدهد که بنده یک وظیفه انجام بدهد، گاهی سیعه بنده را سبب قرار می دهد که خدای سبحان و او کیفری مغیر کند. اون بخش اول در آیات فراوان هست، نظیر آیه 198 سوره مبارکه بقره این است که فذکر الله عند المشعر الحرام وذکروه کما هداکم، چون خدا شما را هدایت کرد شما هم به یاد و نام خدای سبحان باشید. که اینجا فعل خدا سبب است برای اطاعت مکلفان و بندگان که در قبال لطف خدای وظیفه در انجام بدن. اما اینجا می‌فرماید به این که ما شما را فراموش بکنیم همون طوری که شما فراموش کردید، وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم، یعنی در مقابل آیه 198 سوره مبارکه بقره این است وذکروه کما هداکم، اینجا در مقابلش ننساکم کما نسیتم لقام، همونطوری که شما عالمن آمدن دین را فراموش کردی، این را گذاشتی کنار، ما هم آل من آمدن لطف خود را از شما دریغ داریم. ننساکم کما نسیتم، این طور نیست که معاذ الله ذات اقدس اله نسیان داشته باشد. مطلب بعدی آن است که سوره مبارکه جاسیه ششمین سوره از حوامیم هفتگانه است. این حوامیم هفتگانه که در مکه نازل شد و عناصر محوریش هم اصول دین است، صدر همه اینها سخن از قرآن و نزول قرآن و محتوای قرآن کریم است. این حوامیم این هفتگانه، این تنزیل از شروع تنزیل قرآن از سوره مبارکه زمر شروع میشه که اون مصدر به حامیم نیست. سوره زمر اولش این است، بعد از بسم الله تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصین له الدین. این در سوره مبارکه زمر. بعد اولین حامی سوره مبارکه غافر هست که فرمود حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم. ببینیم قدر مشترک این حوامیم هفتگانه چیست و اینکه قرآن از کدوم مبدأ نازل شد و به کدوم منتها میرسد. اولین حامیم که سوره مبارکه غافر هست که از او به سوره مؤمن هم یاد میکنن، فرمود حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم. دومین حامیم سوره بارکه فصلت است، فبود حامیم تنزیل و من الرحمن الرحیم. پس عزیز علیم بود، عزیز علیم بود و رحمان الرحیم است. اینا مبدع فائلی قرآن حکیم و کریم است. حامیم بعدی سوره بارکه شوراست که حامیم این سین قاف کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم. خدایی که به این دو وصف موصوف است و به این دو اسم موصوم است، کتاب الهی را وحی را نازل می کند. بعد از آن سوره بارکه دخان است که مصدر است به حامیم و الکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین. بعد سوره مبارکه جاسیه است که مصدر است به حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم که ششمین حامیم بود. بعد هم سوره مبارکه احقاف است که آخرین حامیم است، حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. قدر مشترک این هفت سوره حوامی و هفتگانه آن است این کتاب تنزیلی است از مبدأی که مبدأ عزیز است، حکیم است، علیم است و مانند. تو بحث های معرفی تو کتاب های منطق و غیر منطق آشنا هستید که میگن بهترین تعریف آن است که مشتمل بر حدود اربعه باشد، یعنی هم حد مادی، هم حد سوری، هم حد فاعلی، هم حد غایی، علل اربعه را داشته باشد. ما اگر خواستیم بحث به ظاهر کاملا بفهمیم که این بنا در چه حد است، با اینکه وجود خارجی ندارد، اون چیزی که وجود خارجی دارد اجزای این است، یه چیز جدایی به عنوان بنا مسجد، اینها یه ترکیبات اعتباری است، وجود خارجی و حقیقی ندارد. ولی برای اینکه این همین وجود اعتباری برای ما روشن بشه، مادهش رو برای ما مشخص میکنن که آهنهای محکم هست، متونهای محکم هست، صورتش هم مشخص میکنن که نقشهای خوبی است، فاعلش هم فرو مهندس و معمار و آدم های مطمئنن، هدفش هم بهترین کار است که برای عبادت باشد. درباره انسان ذات اقدس اله همین کار را کرده که ماده انسان چیست، صورت انسان چیست، فاعل انسان چیست، هدف انسان چیست، این حدود اربعه را، این علل اربعه را در معرفی قرآن انسان ذکر کرده که از نطفه و علقه و مزغه است، به صورت شمس و منشأنه و خلقن آخر است، نفخ توفیه من روحی است و آفریدگارش هم خدای علیم حکیم است، هدفش هم لقاء الله است، فاده و نداره به کتن ملاقی. بهترین تعریف آن است که مشتمل بر علل اربع باشد، یعنی علت مادی، سوری، فاعلی، غایی. درباره قرآن کریم همین هلال اربع رو به کار برده است. فرمود علت مادهش همین حروف است که ما میگیم ها میم عین سین قاف، که یکی از معانی که برای حروف مقطعه ذکر کردن این است که این قرآنی که معجزه است از همین حروف تشکیل شده. شما هم از همین حروف بهره برداری کنید، یک کتاب مثل این یا یک سوره مثل این بیارید. این یکی از معانی متعدد این حروف مقطعه است. این حامیم گفتن ها، این سین قاف گفتن ها، صاد الف لام را الف لام میم و مانند آن، یعنی قرآن از همین حروف تشکیل شده. این مادهش، صورتش هم در کمال فصاحت و بلاغت است و منسجم است، هیچ اختلافی درش نیست. افلا یتبر قرآن لو کان من عند غیر الله، مگر نمیبینید؟ اختلاف تدبر نمیکنید؟ بررسی کنید. لوکان به این قدلان نوجد و فی اختلان کسی را، یه نظم منسجم خوبی دارد که هیچ اختلافی در که اول آخر کتاب که در طی بیش از 23 سال نازل شده در شرایط گوناگون هجرت و غیر هجرت، جهاد و غیر جهاد، پیروزی و شکست نازل شده، کتابی است یک دست. این درباره ماده و صورت قرآن کریم. اما عمده و مبدع فاعلی است. مبدع فاعلی را ذات اقدس اله اصرار دارد که اسماء خاص خود را ذکر بکند که خدا با وصف عزت در قرآن ظهور کرده. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که فرمود تجلی لعباده فی کتابه ولکنهم لا یبصرون، گرچه اصل خلقت را تو نهج البلاغه تجلی خدا می داند. در آغاز اون خطبه فرماید الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه. در بخشای دیگر نسبت به قرآن کریم فرماید قد تجلا سبحانه لعباده فی کتابه من غیر ان یکون رعوه. این تجلی ذات اقدس اله است. خب خدای سبحان که تجلی کرد با کدوم وصف، با کدوم اسم؟ این حوامی به سبع مشخص میکند که با وصف عزت تجلی کرد، با وصف حکمت تجلی کرد، با وصف علیم تجلی کرد. چون که در آغاز سوره مبارکه علق فرمود اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، همه این اسماء حسنا و صفات اولیایی که برای خدای سبحان ذکر میکنند اینها راهنمایی میکند که این کتاب، کتاب عزت است، کتاب حکمت است، کتاب علم است، کتاب کرامت است. اگر گفتن در فلان کلاس، در فلان مدرسه یک فیلسوف تدریس میکند یا متکلم تدریس میکند یا اصولی تدریس میکند یا فقیه تدریس میکند، یعنی چی؟ یعنی در اون کلاس دارن فقه تدریس میکنند، دارن اصول تدریس میکنند. اگر گفتن یک حکیم داره تدریس میکند، یعنی درس حکمت میدهد. اگر گفتن مهندس داره تدریس میکند، طبیب داره تدریس میکند، یعنی درس طب میدهد. اگر فرمودن اقرا و ربک الاکرم الذی علم القلم، یعنی خدای اکرم داره تدریس میکند، اکرم درس کرامت میدهد دیگر. خدای جبار و قهار و امثال ذالک که وصف نشد، این گرچه همون خداست، ولی وقتی گفتن اکرم این حرف تدر میزند، یعنی درس کرامت میدهد دیگر. پس مبدع فاعلی اکرم بودن است، حکیم بودن است، علیم بودن است، عزیز بودن است. یعنی محتوای قرآن درس عزت و حکمت و کرامت و علم و عظمت میدهد. هدف قرآن هم شبه که مشخص است، فرمود عادل شدن، عاقل شدن، به لقای الهی رسیدن و ورود بهشت در جهان ابد شدن، دنیاتون حسنه، آخرتون حسنه. این هست. پس مبدع فاعلی مشخص، مبدع غایه مشخص، ماده و صورت مشخص. این چهار عنصر را یعنی علل اربعه را در معرفی قرآن کریم ذکر کرده است. قهرن توقع قرآن کریم این است ملتی که اهل قرآن است ملت عزیز باشد، ملت حکیم باشد، ملت علیم باشد، ملت کریم باشد. اصرار قرآن کریم رو کرامت بیش از عناوین دیگر است. بفرماید به این که خود انسان رو من کریمانه خلق کردم، لقد کرمنا بنی آدم. خود خدا هم به عنوان اکرم داره تدریس میکنه. اقرأ ربک الاکرم که آغاز وحی قرآنی در سوره علق این است. اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. خب این کتاب از مبدأ نزول تا محبت وحی که قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، این مسیر، این کانال به ایدی سفر و کرام برره است. فرشتگان اوصاف فراوانی دارند، اسماء فراوانی دارند، اما ذات اقدس الا کرامت اینها را ذکر کرده است. فرمود سفیران کریمی در بین راه این وحی را می آورند و این کتاب قائم است و هرگز کمرش خم نمی شود. فیها کتب قیمه، هم قائم است هم قیم دیگران است. ملتی که اهل قرآن کریم است کمرش خم نمی شود، نه خودشون خم می شوند برای کسی یا چیزی، نه بیگانه می تواند کمر این ملت را خم بکند. ببینید قرآن کریم را به چی وصف کرد؟ فرمود کتابی را ذات اقدس را وصف کرد که غیر ذی عوج است. این غیر ذی عوج غیر از مستقیم بودن است، غیر از قائم بودن است. بعضی امورن که مستقیمن ولی میشه اونها رو منحرف کرد، بعضی قائمن میشه اونها رو به زانو در آورد، ولی بعضی ها غیر ذی عوجن. این غیر ذی عوج مثل غیر ذی زر، اون بیان نورانی هست. ابراهیم به خدای سبحان عرض کرد که ربنا انی اسکنت ذریتی به واد به وادن غیر زیزر، یعنی خدایا من این مادر و این بچه رو به جای آوردم، بسپردم به تو که هیچ بوی آبادی ندارد، چون زمین یا دایر است یا بائر. اینجا بائر نیست، بائر یا موات است یا غیر موات، این غیر موات نیست. موات یا زیزر است یا غیر زیزر، این غیر زیزر است. غیر زیزر یعنی غیر زیزر، یعنی موات است، بائر نیست. یک مواتی که قابل آباد کردن هم نیست. اونی که مواتی که قابل آباد کردن خوبش میگن موات، بعد من احیا ارزن مواتن شاملش میشه. غیر زیزر یعنی قابل آباد کردن نیست. خب چیش آباد بکنی؟ یه مش سنگلاخ بهش نیست، آب نداره داخل شما آباد کنی. اینجا جای باران آمدن نیست، منطقه بارانی نیست، منطقه سوزان استوایی است، ولی کار از تو برمیاد بتونی اداره کنی. اینه میگن توحید. همون تعبیر غیر زیزر غیر از لم یزره است. لم یزره عدای ملکه است، یعنی قابلیت کشت دارد ولی فعلا کسی نیست کشت کند. اما غیر زیزر یعنی قابل کشت نیست، نه عدای ملکه باشد. بائر عدای ملکه دائر است، موات عدای ملکه محیاست، اما غیر زیزر عدای ملکه نیست، یعنی قابل کشت نیست. غیر زی عوج یعنی اصلا نمیشه رو کچ کرد. با چی میخوای رو کچ بکنی؟ خودش راست است و جامعه را هم راست نگه میدارد، جامعه قرآنی را. هیچ چیز کمر این جامعه را خم نمی کند، نه شرقی نه غربی. این انقلاب نمونش همینه دیگه، این جنگ جهاد دفاع مقدس 8 ساله هم همینه دیگه. چیزی به کمر این ملت نمی تونه خم بکنه، منتها مادامی که در خدمت قرآن باشد. و خود غیر ذی عوج است. هیچی کمر، شما کتاب کدوم کتابی دیدید که غیر ذی عوج بود؟ شما هر کتابی رو که از فعلا از 1000 سال یا غیر 1000 سال در درس هست، اینقدر تعلیقه و حاشیه و نقد خورده که اصلا جا نیست در اطرافش. خب شفای مرحوم بو علی قبل از اینکه چاپ‌های جدید بشه اونقدر تعلیقه و حاشیه خورده که ما اگر بخواستیم یک کلمه مثلا اشتباه چاپی بود حاشیه بنویسیم جا نبود، از بس حاشیه و تعلیقه و نقد و اشکال. خب هر کتابی اینجوره بالاخره، کتابی که از هر جهت منزه است، کسی جرأت نمی کند در باره حرم امن این کتاب حرف بزند، این قرآن کریم است. فهمت غیر ذی عوج است، هیچ کمر او رو خم نمی کند. ملت مسلمان هم باید غیر ذی‌عوج باشد، عزیز باشد، حکیم باشد، کریم باشد، وصف فرشته ها را داشته باشد. این وصف فرشته ها را ذات اقدس را مکرر در این اوصاف وسط ذکر کرده، خودش هم به عنوان اکرم معرفی کرده. خب اینا هم مبدع فاعلی معرفی قرآن است. حکمت هم معرفی کرده به عنوان خیر کثیره. و این انقلاب، این ملت، این جامعه، هیچ چیز کمر اینا را خم نمی کند. اینا ستونند دیگر، منتها ما موظفیم این ستون را بیش از پیش و کمال دقت نگه داریم. تو مسئله نماز بارها عنایت کردید که در هیچ جای قرآن به ما نگفتم شما نماز بخونید، چون قرآن یک کتاب حکیمیه، حکیمانه حرف میزند. هیچ جا نیست که شما نماز بخونید، برای اینکه دین نماز را به عنوان عمود معرفی کرده، از صلات و عمود دین. اگر در یک آیه خدا گفته بود نماز بخونید و جای نقد بود که ستونه که نمیخونن که، اما همه جا یعنی همه جا سخن از اقیمو یقیمو مقیمون اینه که با اون عمود بودن هماهنگ باشد. خب عمود نگه میدارن نبخونن. اقیم الصلات، چرا؟ لأن الصلات عمود الدین، یقیمون از صلات مقیمون از صلات. همین بیان را وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه در اون وصیت نامه پایانیشون فرمودن که قرآن عمود دینه، سنت اهل بیت عمود دینه، اقیمو هذین العمودین. نه ولایت خوندنی باشه یا قرآن خوندنی باشه، زیارت نامه ها، عرض ادب ها، تلاوت قرآن، اینا بخش های ابتدایی است که وظیفه هر ماست. اما اون عنصر اصلی ما درباره قرآن و اهل بیت اقامه ولایت است، اقامه قرآن است. فرمود اقیمو هذین العمودین و اوقدوا هذین المصباحین، این دو تا چراغ رو شما روشن نگه بداری، این دو تا ستون را اقامه کنید. بنابراین این که ذات اقدس اله در این حوامیم هفتگانه اصراری دارد که اوصاف خودش با عزت و حکمت ذکر کند، اوصاف فرستاده های خود را با عزت و حکمت ذکر کند، اوصاف حافظان و ناشران و مبلغان بین راه را به عنوان بعیدی سفره و کرام البرره ذکر بکند، برای آن است که ملت را ملت کریم به بار بیاره، ملت عزیز به بار بیاره، ملت غیر ذی عوج به بار بیاره که هیچ چیز کمر این ملت را نمیتونه خم بکنه. ما با داشتن این سرمایه و عظمت باید بیش از گذشته به دین، به قرآن، به آیین، به حقانیتمون بپردازیم و این را حفظ بکنیم که هیچ بیگانی در ما طمع نکند. پایان سال را با عظمت و رحمت بگذرانیم و این را هم مستحضرید که معنای سال نو این نیست که زمین چون یک بار به دور شمس میگردد برای ما عید است. ما وقتی عید داریم که خودمون حرکتمون به مقصد برسد، وگرنه زمین به دور شمس گشت و الان 1394 یا پنجمین بار است که از این نقطه معینش رو کردیم به حساب که زمین به دور آفتاب میگردد. خب ما چه؟ او متحرکی است که از آغاز شروع کرده به انجام رسیده. ما اگر اهل سیر و حرکت بودیم و مقصد رسیدیم برای ما عید است. ما عمرمون وقتی کامل است که از یک جای شروع بکنیم و به جای برسیم، نه اینکه زمین از جای حرکت بکنه به دور شمس بگرده و ما عمرمون زیاد بشه. کسی 50 سال عمر دارد که 50 دو علمی، یعنی علمی 50 مطلب علمی در دستش باشه، نه اینکه 50 بار زمین به دور آفتاب بگرده این آقا بشه 50 سال. ما تمام حیثیت ما و عمر ما به اون ایمان و عمل صالح ماست که انشاءالله امیدواریم برکات حوزه و دانشگاه نصیب جامعه اسلامی بشه، این جامعه اسلامی را عزیز کنه، حکیم کنه، کریم کنه، غیر ذی عوج کنه تا صاحب اصلیش ولی از ارواح نافدا ظهور کنه. الحمدلله.